بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که کسی که در سال استطاعت حج را انجام ندهد و با فوریت حج مخالفت کند، آیا این مخالفت عنوان معصیت کبیره رو داره یا خیر؟ یعنی حتی در فرضی که در سال بعد حج رو انجام بده، آیا این تأخیرش از عام استطاعت این معصیت کبیره هست یا خیر؟ عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم سید، مثل مرحوم محقق در شرایع، مثل مرحوم صاحب جواهر، اینها قائلند به اینکه این معصیت کبیره است و بس در ادله‌ای بود که صاحب جواهر بر معصیت کبیره بودن اقامه کرد. خب این بحث روایت فضل ابن شازان رو، ولو اینکه نکات اصلیش رو در جلسه دیروز عرض کردیم، اما باز یه مقداری نیاز به دقت و تأمل بیشتر هم داره این روایت. گفتیم در روایت فضل ابن شازان، امام هشتم علیه السلام یکی از مصادیق و موارد کبیره را استخفاف به حج ذکر کردند. اینجا گفتیم خب استخفاف هم در کلام مرحوم آقای خویی بود، هم در کلام مرحوم والد ما، هم در برخی از کلمات بزرگان دیگر مثل مرحوم آقای حکیم. استخفاف دو نوعه، یکی استخفاف اعتقادی و نظری داریم، یکی استخفاف عملی داریم. استخفاف نظری و اعتقادی این است که یک کسی انجام میدهد حج را یا عمل را، اما براش خیلی اهمیتی قائل نیست. اون اهمیت و اون عظمتی که شارع برای اون قائله، این اهمیت رو او قائل نیست. حالا تعبیری که باز در کلام مرحوم والد ما هست رضوان الله تعالی علیه، استخفاف نظری و اعتقادی به معنا عدم کونهی من الفرائض المهمت الالهیه و ان کان اصل وجوبهی معتقدن له. اصل وجوبش اعتقاد داره انسان، اما به اهمیتش توجهی نداره و اعتباری برای اهمیتش قائل نیست. خب این معنای استخفاف نظریه. در مقابل استخفاف عملی، یعنی یک کسی وجوب حج رو قبول داره، اهمیتش هم قبول داره، اما در مقام عمل ترک میکنه حج را، میشه استخفاف عملی. خب حالا ببینید، یک بحث این است که ثمره این دوتا چیه. بگیم آقا اگر استخفاف نظری شد نتیجه چیه، اگر استخفاف عملی شد نتیجه چیه؟ گفتیم اگر استخفاف نظری شد، گفتیم استخفاف نظری و استخفاف اعتقادی حرامه، این کبیر بودنش بعید نیست که به اختلاف موارد و متعلق استخفاف فرق بکنه. بگیم آقا به چی استخفاف ورزیدی؟ اگر به رکنی از ارکان دین استخفاف ورزیدی، این گناه کبیر است. اگر استخفاف حالا به یک سری از احکام دیگه ایست که از ارکان دین نیست، این استخفاف گناه هست اما گناه کبیره نیست. خوب این بحثی که دارم عرض میکنم، ولو ما قبلن بحث استخفاف رو تا یه اندازه‌ای متعرض شدیم، اما این تکمیل برای هم بحث دیروز همون بحث سابقی که در مورد استخفاف داشتیم.
خود استخفاف گناه کبیره است.
حالا دارم همین عرض میکنم، اجازه بدید.
خود این بحثی کنم.
بله؟
بحث کردیم که استخفاف گناه کبیره است یا نه؟
بله. عرض میکنم که پس ببینید، اگر ما بگیم استخفاف نظری و اعتقادیه، یک احتمال همینه که بگیم به اعتبار اختلاف در متعلق این فرق میکنه. اگر متعلق از ارکان دینه و این استخفاف به رکنی از ارکان دین داره، این حرامه. اگر استخفاف به رکن تعلق پیدا نکنه، به یک حکم مثلا معمولی باشه، این گناه کبیره نباشه. این یک احتمال. احتمال دوم که دیروزم اشاره کردیم این است که بگیم نه، استخفاف نظری و اعتقادی مطلقا گناه کبیر است، فرق نمی کنه متعلقش هر چی میخواد باشه. ما وقتی روایات استخفاف رو ملاحظه میکنیم، از روایات استخفاف همین مطلب دوم استفاده میشه، یعنی استخفاف مطلقا گناه کبیر است. این حالا یک بحث کلی خیلی خوبی هم هست، برای سایر مواردم مفید خواهد بود. و ما وقتی روایات و ادله رو ملاحظه میکنیم، نمیشه ازش استفاده کنیم که آقا استخفاف به اعتبار متعلقش و به اعتبار مواردش فرق میکنه. ببینید، یک مراجعه اجمالی من کردم به این روایاتی که در باب استخفاف وجود داره. اولین روایت هم روایت مقبوله عمر بن حنظله است که معروفه که امام علیه السلام میفرماید تهاکم به طاغوت نکنی. بعد راوی میگه خب پس چیکار کنیم ما، این دو نفری که با هم اختلاف دارن، فکیفه یسنان. میفرمان ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزا و بی حکمن فانی قد جعلتو علیکم حاکمن. حالا میفرماد اینا برن سراغ یک کسی که فقیهه، یک کسی که عارف به حلال و حرامه، ما او رو حاکم قرار دادیم. فاذا حکم به حکمنا، اگر او یک حکمی کرد، فلم یقبله و اون طرف قبول نکرد، فانما استخف به حکم الله، این استخفاف حکم خدا کرده، و علینا رده و رد بر ما کرده. بعد میگه و راد و علینا الراد و علالله و هو علی حد شرک بالله. خب ببینید، این من استخف به حکم الله، هر حکم بخواد باشه. حالا اگر نزا در یه امر جزئی هم باشه، این فقیه آمد حکمی کرد، امام علیه السلام میفرماد اگر اون طرف مقابل قبول نکرد، این استخفاف به حکم خدا کرد. بله؟ 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 خیلی خوب معلوم میشه مطلق استخفاف. خیلی خوب، الان هم کسی اهمیت حج رو اگر قبول نکنه انکار میکنه، اگر کسی اهمیت حج رو قبول نکرد انکار کرده اهمیت حج رو، این هم یه انکاریه.
اهمیت حج در منظر شارع چیزیست، در منظر ما چیز دیگریست.
نه
خب این اینجوری باشه کل مسلمین مستخفین دیگه.
حالا اجازه بدید من باز بعضی از روایات دیگر رو ببینید. ببینید روایات رو
بیو شما ما رفتم داره به این آیه قرآن دایه کلی در خود نفسن الله وسعا، هر کسی که وسعی داره برای شناخت احکام درسته.
ببینید اگر کسی اهمیت حج رو نمیدونه حرف نباید بزنه. اگر حالا این فرض اینجا اینه، بیان براش آیه قرآن رو بخونن، روایات اهمیت حج رو بخونن، اهتمام شارع متعال بر حج رو ذکر بکنن، بعد بگه بابا من ایناشو دیگه قبول ندارم، وجوبشو قبول دارم اما ایناشو قبول ندارم. الان هم خیلی از شاید حالا بعضی از مردم متاسفانه همین باشه، میگن آقا حج رو قبول داریم واجبه، اما اینکه حالا نکردیم مسلمون از دنیا نمیریم قبول نداریم اینو. ببینید اگر کسی بشنود اینها رو و انکار بکنه، فرض ما اینجاست، این میشه استخفاف. حالا اگر کسی نمیدونه اصلا، آقا نمیدونه که اصلا در حج چه عظمتی وجود داره، او صدق استخفاف نمی کنه.
اگر کسی رفته حج رو انجام داده، تمام مشاهر و همه هم به نحو احسن انجام داده اما اهمیتش نمیدونه،
نمیدونه یا انکار میکنه،
نمیدونه
نه مستخف نیست. نه اگر انکار بکند بعد از این که توجه به او پیدا میکند میشه مستخف، ولی اگر نمیدونه اهمیتش خب ندونه.
استخدام
مستقیم جهان
کمی
رو بدونید،
باید که
فرد ضعیف
رو بیارید.
حج فرد
قلبیه،
یعنی معلومه که این کجا؟ الان توی این روایت مثلا حج نیست، توی این روایت داره که آقا اگر حکمه فعضا حکمه به حکمنا، این حکمه به حکمنا اطلاق داره یا نداره؟ هر حکمی
روایت
احکام الهی هم
ببینیم اونجا ببینیم که از اهمیتی کمتری هستن و از اون بیشتر
ها تنگیم باشه، فرق میکنه در این مسئلهش، فرق میکنه. ببینید در حالا مثل این که حالا الان تو همین روایات اتفاق وجود داره، من استخف مؤمنن، حالا من استخف به مؤمن فینا استخف و زیه حرمت الله. حالا این مؤمن میخواد فقیر باشه، غنی باشه، باسواد باشه، بیسواد باشه، ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، کسی که استخفاف به مؤمن بکنه خدا را استخفاف میدونم، بله غیر مؤمنه، غیر مؤمنه. حالا بگیم آقا استخفاف به یک مجتهد اونم مؤمنه، استخفاف به یک بیسواد هر روزت که اونم مؤمنه اما فرق داره، اون کبیره از این کبیره نیست. ببینید بذار من روایت عرض بکنم، اگر از من روایات رو عرض بکنم
در بحث مونده
بله، ما تو اونجا به این تفسیر وارد نشدیم. حالا دقت کنید این رو میخوایم این بحث رو مطرح کنیم. عرض کردم مثلا خود این بحثی بحث خیلی خوبیه، آیا در استخفاف تفصیل بدین بگین این به اعتبار متعلق فرق میکنه، اگر متعلق رکنی از ارکان دینه این استخفاف میشه گناه کبیره، اگر رکن نیست گناه کبیره نیست، حرامه استخفاف حرامه اما گناه کبیره نیست. این یه نظریه، یعنی احتمال، حالا من ندیدم کسی هم این رو قائلم شده باشه اما به عنوان یک احتمال مطرحه. اما احتمال دوم که الان ما مخواهیم اثباتش کنیم، میگیم آقا از روایات استفاده میشه مطلق استخفاف گناه کبیر است، متعلقش هر چی میخواد باشه این گناه کبیر است. حالا ببینید داریم این رو اثبات میکنیم، میگیم آقا این روایت مقبوله عمر ابن حنزله، میگه ازا حکم به حکمنا، حالا دو نفر سر یه فرش اختلاف کردن، فقیه آمد گفت این فرش مال توست، حالا اون دیگری گفت این حکم مثلا نعوذ بالله کشکه، مثلا حرفای مثلا دل بی خود بی اساسه، این هم میشه عرض استخفاف. ازا حکم به حکمنا، البته این نکته عرض کنم، یه وقتی یه کسی میگه آقا اینی که فقیه گفته من یقین دارم اشتباه کرده، نه او باز مشمول روایت نیست. یه وقت میگه آقا فرض ما اینجاست، میگه که اول حکم خدا هم باشه من قبول ندارم. الان به شما عرض بکنم متاسفانه دیانت به قدری ضعیف شده که زنهای متدین هم وقتی بحث تعدد ازدواج میشه میگن ما این حکم خدا رو قبول نداریم. متاسفانه حالا یا من حمله بر این میکنم توجه به معانی الفاظشون ندارن، ولی اگه توجه داشته باشن خیلی کار مشکل میشه. صریحاً میگن آقا این حکم اسلام رو ما قبول نداریم. حالا بعضیشون احتیاط میکنن، بعضی ها میگن این حکم اسلام نیست، یا خدا در یک شرایط خاصی فرموده، یا مثلا مربوط به یک شرایط خاصی و زمان خاصی بوده مثلا. خب او یه حرف دیگه ایه. اما اگر کسی بگه نه من نعوذ بالله این حکم رو قبول ندارم، خب این مشکل میشه دیگه، خیلی مشکل میشه. این
تکفیر میکنه اگر کسی این کارو
بکنه. بله
تذکرش براش خیلی سخته.
نه میخوام بگم حالا بعضی متاسفانه توجه به الفاظ و معانیشون هم ندارن و این حرفو میزنن. حالا اگه من بحثو تمام بکنم،
معذرت میخوام، این مدعی شما ثابت نمیکنه.
خب بذار من دلیلو بیارم وقتی تو این ثابت میکنی. آره
این مخصوص به بحث قضا.
خب تعدی شده آقا، حالا اصلا مخصوص بحث قضا، ولی اصلا در باب قضا اگر فقیه به هر حکمی حکم کرد اونجا دیگه تفصیل نمیدین دیگه. خیلی خوب باشه، اونجا رو شما بپذیرید فعلا، اونجا رو در بحث استخفاف دیگه بین در بحث استخفاف بین باب قضا و غیر باب قضا فرق گذاشته نشد. عدم قول به فصل داریم.
یک تعریف جامعی ما از استخفاف ارائه دیدیم به این محصولات گیر نمی کنیم با توجه به روایات.
حالا اینم عرض میکنم، اجازه عرض میکنم. بله پس ببینید آقا، این به نظر من این اذا حکم به حکمنا فلم یقبله من فانما استخف به حکم الله، این اطلاق داره. این اولا. خب ببینید ما در روایات راجع به روز جمعه یه روایت خیلی عجیبی داریم. ببینید این روایت رو در جلد سوم کافی صفحه 414 است. ان یوم الجمعه سید الایام یضاعف الله فیه الحسنات، خدا خوبی ها رو دو برابر میکنه. یمحو فیه السیئات یرفع فیه الدرجات یستجیب فیه الدعوات یکشف فیه الکروبات یقضی فیه الحوائج العظام و هو یوم المزید لله فیه اتقا و طلقا من النار ما دعا به احد من الناس و قد عرف حقه و حرمته الا کان حقا لله عز و جل ان یجعله من اتقائه و طلقائه من النار فان مات فی یومه و لیلته مات شهیدا و بعث آمنا. حالا شاهد من اینجاست. و مستخف احدون به حرمته و زیع حقه الا کان حقا لله ان یسلیه نار جهنم الا ان یتوب. خیلی روایت عجیبه. می فرماید کسی استخفاف به حرمت روز جمعه، حالا روز جمعه دیگه تو مسنونات و مستحباته، کسی استخفاف نمی کند و حق او رو ضایع نمی کند الا اینکه استحقاق جهنم پیدا میکنه. یعنی اگر کسی استخفاف حتی به عظمت روز جمعه پیدا کنه، استخفاف به عظمت روز جمعه، یا این روزم مثل هر روز دیگه خورشید در میاد، خورشید غروب میکنه، این روزم مثل بقیه روزاست، چه فرقی کرد؟ عظمتش رو بگه آقا حالا خدا در امروز عنایت خاصی به بشر داره و اینا رو بذاره کنار، نعوذ بالله، این استحقاق نار پیدا میکنه. یعنی این استخفاف
عملی نیست که قرین مزیه هفتان.
بله
قرین مزیه هفتان
نه مستخف عهدون به حرمته و خیلی، البته کسی که استخفاف اعتقادی داره استخفاف عملی هم به دنبالش میاد. خب
این سند مشکل داره.
حالا اجازه فرمایید. نه در مورد خود روز جمعه که در خود روز جمعه که این تعابیر در روایات دیگه هم وارد شده، اون مسلم درش هست. حالا ببینید باز ما یه روایتی داریم که گناه اگر من جهت الاستخفاف شد میشه کبیره، حتی صغیره را، صغیره اصرار بر صغائر از باب این است که این شخص صده به این گناه استخفاف میکنه. اشد الذنوب مستخف به صاحبه، میشه اشد الذنوب. پس ببینید ما وقتی میخوام اینو عرض بکنم، ما به خوبی حالا اونی که برای خود من استظهار میکنم از روایات استفاده میشود که گناه اگر همراه با استخفاف شد میشه کبیره و خود استخفاف هم گناه رو کبیره میکنه و هم خودش کبیره است. خب چیزی که سایر گناهان رو کبیره میکنه معلوم شد خودش کبیره است. پس ببینید ما تا اینجا این تفسیر میگم اولا تفسیر دلیل نداره، مجرد یک استحسان فقهی و عرفیه. میگم آقا استخفاف متعلقش اگر از ارکان دین باشه گناه کبیر است، اگر از ارکان نباشه کبیره نیست. این اصلا عرض کردم حتی من قائلم براش پیدا نکردم، فقط یه احتمالیست که در ذهن خودم آمده. این دلیل نداره بلکه طرف مقابل دلیل داره. یعنی ما از روایات به خوبی استفاده میکنیم، مطلق استخفاف گناه کبیر است، استخفاف به هر حکمی. حالا بگیم آقا حالا ما یه جواب سلام ندادیم، بله یه وقت انسان جواب سلام نمیده، خود رد، خود عدم جواب سلام و ترک جواب سلام گناهه، خودش کبیره نیست. نگاه به نامحرم گناهه، این خودش کبیره نیست. اما اگر انسان بگه خب حالا ما یه نگاه به نامحرم کردیم میکنیم، مهم نیست خیلی، این میشه استخفاف، همین میشه کبیره. یعنی عرض کردم حتی اصرار بر صغائر هم که آقایون میگن میشه کبیره، تو روایت هم داریم لا صغیرت مع الاصرار، اونم بر میگرده کنهش به استخفاف، چون محقق استخفاف میشه. لذا به نظر ما استخفاف خودش کبیر است، منتها استخفاف نظری و اعتقادی انسان قبول نداشته باشه اهمیت رو. حالا
دیروز خود یه مثال عرفی دادی در مورد استخفاف کردن به امر مولا، الان هیچ فرقی بین اوامر مولا بین مثلا جنسی مثلا
در خدای تبارک و تعالی داریم میگیم، راجع به دین داریم میگیم، در سایر بله همین که میفرمایید درسته، در سایر موارد فرق میکنه، اما نسبت به خدا استخفاف به حکمی از احکام خدا این گناه کبیره است، فرقی نمیکنه اون حکم از ارکان دین باشه یا نباشه.
در تایید فرمای شما اون روایتی هست که راوی بیاد میگه که این موش افتاد، موش مرد افتاد
آفره، بله
اونجا امام گفت که برای من ساده است، یا بگه امام گفت تو به اون استخفاف نکرد، تو به دین
الله، انما استخففت به دین الله، ادار رواش قبلا ما در بحث استخفاف آوردیم، درست میفرمایید.
اون دو سندش داریم،
حالا قبلا رواش آوردیم اونجا. خب حالا ببینید آقایون، یک بحث اینه که خب ما الان روشن کردیم، اما ما در روایت فضل ابن شازان داریم الاستخفاف و بالحج، مرحوم والد ما از مجموع کلامشون استفاده میشه که ایشون میخوان بگن مراد از این استخفاف همون استخفاف اعتقادیه. منتها میگن وقتی مراد استخفاف اعتقادی، حالا بیان میکنم که چرا و ایشون به چه بیانی، چون بیان دیروز عرض نکردن. اگر گفتیم استخفاف اعتقادی هست، ایشون باز کبیره بودنش رو انکار میکنه. ما با این بیان عرض کردیم اگر استخفاف اعتقادی باشه مسلم کبیر است، این تردیدی درش نیست. این عمل کلام در این که این استخفاف بهش که تو روایت فضل نشازانه، آیا مراد استخفاف اعتقادی یا استخفاف عملی؟ دیروز بیان کردیم که این مراد استخفاف عملیه، ظهور در این داره. اون وقت همین روایات استخفافو که ما داشتیم مراجعه می کردیم، اصلا تو روایات من استخف و به صلاته با من استخف و به حکم الله دوتا عنوانه. ما تو روایات اینم باز خواستید مراجعه کنید، تو همین باب روایات استخفاف عرض می شود که مثلا داره لا تتهاون به صلاتک، زراره از امام باقر نقل میکنه، کافی جلد سوم صفحه 269، لا تتهاون به صلاتک فان النبی صلی الله علیه و آله قال عند موته لیس منی من استخف به صلاته. یا در اون روایت معروف یا بنی لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلات. میخوام عرض کنم تو روایات آقایون دو تا عنوانه، من استخف به دین الله، من استخف به حکم من احکام الله، این یه عنوانه، استخفاف به عمل یه عنوان دیگه ایه. خب در استخفاف به عمل یعنی یه کسی وجوب و قبول داره، عظمت و قبول داره، اهمیت و قبول داره، رکمودن و قبول داره، اما در مقام عمل سستی میکنه، انجام نمیده. استخفاف عملی، این مراد از استخفاف عملی تعاونه. مراد از استخفاف نظری این است که اهمیت و عظمت رو قبول نکنه. مراد از استخفاف عملی تعاون در مقام عمله. در مقام عمل امسال باید حج بره نرفت، سال میگه سال دیگه میرم، وجودشو قبول داره، اهمیتشو قبول داره، عظمتشو قبول داره، همه رو قبول داره، ولی در مقام عمل بیال حال ندارم، کارهای بازارم باقی مونده، عذر شرعی و عقلی نداره، اما اینا رو بهانه تراشی میکنه و نمیره حج انجام بده، میشه استخفاف عملی. بله خیلی خوب، همونش استخفاف عملی برمیگرده. چرا؟ در صغیرم میگه خیلی خوب من قبول دارم گناهه، اما باز نعوذ بالله انجام میدم، میشه استخفاف عملی؟ نه بر نگرده، لازم نه، من گفتم که این میتونیم برش کردیم به استخفاف، دیگه نگفتیم به خصوص نظری برمیگرده، میتونه برگرده به اونم، میتونه برگرده. در صغیره بودن دو جور میشه، یه جور میگه که خب حالا صغیره است، خیلی اهمیتی نداره، برمیگرده به استخفاف نظری. یه جور هست که میگه بله میدونم گناهه، اما حالا بالاخره دیگه ما جوان هستیم انجام بدیم، میشه استخفاف عملی. چی؟ نه اونجا عرض کردیم اون خسته بودن یا عذره، عذر عرفیه واقعا، اما هیچ اگر کسی عذر عرفی یا عذر عقلی یا شرعی نداره تهاون میکنه. عرض کردم از این روایت لا تتهاون به صلاتک استفاده میشه، ملاک در استخفاف عملی تهاونه، سستیه. خب حالا ببین، من میخوام اینو عرض کنم آقایون، اینم خودتون دیگه دنبال کنید. دو تا عنوان داریم. خب اینا دارم برای چی عرض میکنم؟ برای عرض میکنم توی این روایت فضل ابن شازان آمده استخفاف به حج از گناهان کبیر است. میگه آقا اولین سوال اینه که این استخفاف مراد استخفاف نظریه یا مراد استخفاف عملی؟ مرحوم والد ما تقریبا اصرار دارن مراد استخفاف نظری و اعتقادیه. میفرماید این مراد استخفاف نظری و اعتقادیه، و کسی که امسال حج نمیره سال دیگه حج میره استخفاف نظری نداره، این فقط استخفاف عملی داره. ایشون میگه ما قبول داریم این استخفاف عملیه، اما تو روایتی که استخفاف به حج را از گناهان کبیر قرار داده مراد استخفاف نظریه. به ایشون عرض میکنیم دلیلتون برای مطلب چیه؟ ایشون میفرماد و یؤیده انه یستعمل الاستخفاف مقابل ترک، فانه فرق بین تارک الصلاه و بین المستخف له. میفرماد در باب صلات ما یه تارک الصلاه داریم، یه مستخف به صلات داریم. استخفاف در مقابل ترک است. بعد به این حدیث امام صادق هم که لا تنال شفاعتنا، ان شفاعتنا لا تنال مستخفن به صلات، میفرماید این مراد تارک و صلات نیست، مراد کسی است که استخفاف به صلات داره. ایشون میفرماید استخفاف با تارک فرق داره. خب بعد نتیجه میگیرن که حالا که استخفاف با تارک فرق داره، نتیجه می شود که کسی حج رو بیاره اما به اهمیتش اعتقاد نداشته باشه، این میشه مستخف. استخفاف به حج یعنی کسی بره حج رو انجام بده بگه بابا این طواف یعنی چی، این مشعر چیه، این چی چیز خدا برای ما قرار داده. استخفاف به اعتقادی داشته باشه، عمل هم انجام میده. ایشون به قرینه این که در باب صلا استخفاف در مقابل ترک است، میگن اینجا ما استخفاف در مقابل ترک قرار بدیم. اولا جواب این است که بالاخره شما خودتون استخفاف عملی هم قبول دارید، همه جا استخفاف در مقابل ترک نیست. استخفاف هم با ترک محقق میشه هم بدون ترک محقق میشه. انسان عمل رو انجام بده تهاون در اون، حتی انسان وقتی نماز بخونه آداب نماز رعایت نکنه میشه استخفاف نماز، یا ترک بکنه، هر دوش میشه استخفاف. لذا این قرینه و شاهدی که آوردن درست نیست، و ما از این که تو روایات استخفاف رو دو جور آورده، یکی استخفاف به دین و به حکم، یکی استخفاف به نماز به حج، معلوم میشه اینایی که متعلقش عمله مراد استخفافش چی مراده؟ استخفاف عملی مراده. تو روایت فضل ابن شازان هم مراد استخفاف عملی مراده. لذا چون مراد استخفاف عملی هست، لذا به خوبی برای ما روشنه کسی که امسال مستطیعه حالا تهاون میکنه ترک میکنه، این استخفاف عملی کرده و بر طبق روایت فضل ابن شازان که ما سندش هم معتبر میدونیم در اینجا گناه کبیره از او واقع شده. خب برای بحث تقریرات من در جلسه اصولم عرض کردم آیون توجه داشته باشید، آیون این تقریرات رو با اون نکاتی که قبلا هم عرض کردیم دقت کنید، دنبال بکنید، این رو یه امر ساده‌ای نگیرید. برای تقویت ذهن، فکر، تقویت بیان بسیار این تقریرات مهمه و ثمرش رو انشاءالله در آینده خواهید دید. من تقاضام این است که آقایون با برنامه برای تقریرات بیان، نه یعنی همینجا اینطور دفتر رو باز بکنن از روش بخونن بشه تقریر. تقریر نیست که، باید خودتون مطلب رو در ذهن خودتون یه چینش جدید بدی، ترتیب جدید بدی، انتقاد کنید، اشکال کنید. خب حالا ما الان راجع به استخفاف شما که به چند تا روایت دیگه پیدا بکنید، به نفع ما پیدا کنید یا علیه ما پیدا کنید، اشکالی نداره. ما دنبال این هستیم که بحث ها هرچی بشه قوی تر بشه. همینجا من عرض بکنم که قبلا من گفتم آقایون، کسانی که فقه رو ساده می انگارن، میگن آ چیزی نیست، نیازی به این اصول نداریم، نیازی به این بحث های مفصل نداریم، به نظر من طلبه اینم یکی از موارد استخفافه. من قبلا این رو گفتم در یکی از صحبت ها، این ما بخواییم بحث ها رو همین حکم خداست، ما همطور حق نداریم بگیم ما خب همین هست تمام شد. باید بین خودمون و خدا یک اطمینانی، یک سکونی، یک استقراری در نفسمون به وجود بیا. لذا این جهت هم توجه داشته